الرحمن الرحیم، بحث در حقیقت تأویل بود. عرض شد که تأویل گاه به معنای توجیه متشابه است، اعم از این که فعل باشد یا قول، و این مخصوص آیات متشابهه بود. معنای دیگر تأویل، معنای به حساب باطنی کلام است، یعنی کلام گاهی به صورت رمز گفته میشه، یا بگیم به عنوان کنایه، ولی در قرآن نوعاً این جهت به عنوان رمز هست. گاهی مطالبی در قرآن عرضه میشه علیکم السلام که این یک صورت ظاهری دارد و صورت ظاهری او هم متقن است، و نه اینکه یه معنای بی خودی باشه، نه، مثل الفاظ کنایه نیست که مثلا ما میگیم زیدون طویل النجاد، نجاد یعنی بند شمشیر او یا غلاف شمشیر او بلنده، این کنایه از طول قامته، چه بسا اصلا معنای حقیقی و تحت لفظی این جمله اصلا مقصود نیست. به شما عرض شود، ولی در قرآن اینجور نیست، یعنی عین معنای تحت لفظی مقصوده و در عین حال یک معنای دیگری ورای این معنای ظاهری نیز مقصود هست، که این لفظ و این معنای ظاهری به صورت رمز نسبت به اون معنای باطنی، که اون معنای باطنی باز به معنای تأویل خونده میشه، و این جور معنای تأویلی برای تمام آیات قرآن هست، و اینه که از امتیازات قرآن و خصائص قرآن است که للآیت ظهر و بطن، هر آیه از آیات قرآن دارای یک ظهری است و دارای یک بطنی است، که شناخت بطن نیز با کسانی است که واقف به رموز قرآن باشند. به شما ارشد به این که این رابطه همون رابطه است که بین هر رمزی و اون مرموز الیه باید باشد، بی رابطه که نمیتونه بشه، یعنی بی تناسب نمیشه یه لفظی را گفت و برای رمز قرار داد برای یه معنای بی ربط. بله، ممکن است قرار دادی گاهی بشه، مثلا بگوین به این که باران یعنی سه جلد مثلا کتاب مثلا اسفار، یه قراردادی ممکن است، اما اگر بخواهن رعایت مناسبت بشه این اولاست که حتی اسمایی را که به عنوان رمز اطلاق میشه مناسبت داشته باشه، مثلا باران به مثلا علم اطلاق بشه، این خب یک معنای تناسبی داره که هم معنای ظاهری مقصود باشه و هم معنای باطنی. مثلا حالا من یه مثال اینجا نوشتیم، قوله تعالی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، صفحه 30، فمن یأتیکم بماء معین، سوره ملک آیه 30. خب قل ارأیتم، ارأیتم در قرآن هر جا استعمال می شود یعنی اخبرونی، این کلمه ارأیتم یعنی اخبرونی، به من بگویید ببینم، معنای فارسی ارأیتم این است. قل ارأیتم، به من بگویید ببینم، ان اصبح ماؤكم غورا، یعنی اگر آب فرو کشید، آبهای شما فرو نهشت، دیگه آب در چشمه ها، در گودال ها، در نهره ها نبود. فمن یأتیکم بماء معین، معین یعنی گوارا، اون آب گوارا را کی برای شما ممکن است بفرستد؟ این خب یکی از نعم الهی است، خداوند به رخ مردم میکشه که این آب که ماده حیات است در روی زمین، ولذا در کرات وقتی میخوان ببینن زی حیات موجود است یا نه دنبال آب میرن، اگر آب موجود زی حیات هست، مسئله آب و حیات، حیات مادی رو عرض میکنم، این رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی این ماده حیاتی که در روی زمین موجود است و شما به او بستگی دارید، این را کی برای شما میفرستد و اگر از دست شما گرفته شد شما چه میکنید؟ خب تحت لفظش همین است، چنانچه در آیه دیگر میفرماید انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، یعنی به صورت چشمه در زمین او را جریان داد. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، خب این معنای ظاهری آیه، ولی همین معنای ظاهری رمز شده برای یک معنای باطنی، چنانچه در تأویل این آیه اینجور آمده است: اذا فقدتم حجة من حجج الله الذين كنتم ترتوون، ارتواء سیراب شدن است، من عذب نمیرهم، نمیر اون آب صافی است که در چشمه، سرچشمه یک آب بسیار زلالی هست، اون آب نمیر اسمشه. فمن الذي يأتيكم بحجة اخرى يواصل هديكم في ركب الحياة، ركب قافله است، یعنی در این قافله حیات چه کسی میتواند رهنمای شما باشد اگر حجت را خدا از شما گرفت؟ خب این یک معنای رمزی است و باطنی است که در بطن آیه نهفته و این آیه دلالت بر او دارد و مناسبت هم دارد. یعنی چی؟ انزل من السماء ما ارسل الیکم حجه اخذ منکم الحجه فمن یأتیکم بحجه، این حجت خدا عین مثل آب، همچنانی که آب ماده حیات مادی است، حجج الهی ماده حیات معنوی و حیات سعیده علیاست. استاد اینا
اسم تفسیر باید بذاریم
میشه تعویل
و فرق تفسیر و
تعویل عرض شد، شما تشریف نداشتی. تفسیر آن است که از ظاهر خود آیه با یه مختصر دقت و تحقیق و البته یه مقداری معلومات داشتن به دست میاد، همون آیه نیاز نداریم کسی برای ما اون را بگه، معنی اول که عرض کردم اگر انسان قدری وارد باشه میفهمه این معنا را، اما این معنای دوم نه، هیچ امکان نداره از ظاهر آیه فهمی، این را باید که به هدی معصومین و کسانی که اطلاع دارن بر این رموز، واقف بر این رموز هستن، این معانی را برای ما بگن. لذا معنای باطنی آیه که به عنوان رمز القا شده است و کمال تناسب را هم با ظاهر آیه دارد ولی اطلاع او برای همه کس روشن نیست، این برای همه آیات موجود است. ما من آیت الا ولها ظهر و بطن، اینم معنای دوم برای چی؟ برای تأویل. ترتبون یعنی سیراب میشید. بله. عذب گوارا نمیر اون آب صاف و زلالی است که در سرچشمه است. خب رکبم به معنای قافله است. ها گوارا دیگه، عذب یعنی گوارا. خب در اینجا ابن تیمیه یه حرفی داره، مختصر رد میشیم که اگر آقای طباطبایی رحمت الله علیه این مرد بزرگ متعرض نشده بود، ما هم متعرض نمیشدیم. به شما عرض شود به این که ابن تیمیه برای تأویل یه معنای دیگری قائل شده. میگوید تأویل معنای عینی آیه است نه معنای ذهنی. اینجوری که ما گفتیم مفهوم ظاهری و مفهوم باطنی، این هر دو ذهنیه. ایشون میگه که خیر، تأویل یه معنای عینی است، یعنی آیات قرآن یه معنا و مفهومی دارن و یک عینیتی دارن که تأویل قرآن همون عینیت خارجی قرآنه. مثلا مثال میزنه، میگه به این که مثلا اهل کتاب شناخت نسبت به پیغمبر اکرم داشتن، کیست، کجاست، اسمش، نعتش، اوصافش، محل بعثتش، زمان بعثتش. مثلا این خصوصیات تمام وجود مبارک پیغمبر را در ذهن مجسم میکرد، ولی به عینیت وقتی رسیدن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ظهور کردند و شخص خود پیغمبر تأویل اون نعوت و صفاتی بود که اینها در کتاب ها خونده بودن. یا مثلا مثال ساده، اگر کسی نمیدونه سیب چیست، شما برای او توضیح میدی میوه‌ایست در این حجم، در این لون، در این طعم، این خصوصیات براش میگی، مخاطب شما از این تعریف شما یه تصویر ذهنی برای خودش میگیره، از این تعریف شما عکس میکنه. این تفسیره، این معنا ذهنی است. ولی اگه خود سیب را جلوش گذاشتی، این تأویله. تأویل یعنی وجود عینی اون چی که را سوال کرده. یه همچی چیزی به همین سادگی معنا کرده برای تأویل، که اینکه در قرآن کل آیتن الا ولها تأویل ولها بطن، یعنی وجود عینی، یعنی قرآن وراء این وجود کتبی و وراء وجود لفظی و وراء وجود ذهنی، وراء تمام این انحاء وجودات یه وجود عینی هم دارد. حالا این وجود عینی قرآن چیست، کجاست، به چه درد میخوره، اون رو برای ما توضیح نداده. علامه طباطبایی علیه الرحمت و رضوان، ایشون هم همین معنا را اما با یه بیان خیلی دقیق و عمیق و عرفان مآبانه رو بیان کرده. به اون سادگی که اون بنده خدا گفته نه. ایشون می فرماین به این که التأویل لیس من مدالیل الالفاظ و انما هو عین خارجیه. خب و هی الواقعیت التي جاء الكلام اللفظی تعبیرا عنها، که این کلام لفظی معبر از اوست. مثل که ما وقتی میگیم سیب، این کلام لفظی معبر از یه حقیقت و واقعیت ملموس عینی خارجی است، که اگر واقعیت این را بخوایی باید سراغ او بری و الا آتش با گفتنش چیزی را نمی سوزاند، نه گرم می کند، نه روشن می کند. حقیقت آتش است که می سوزاند و روشن می کند. می فرماید الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية، که این که اینجا می فرماید من تشریع، این بیان برای بیاناته، یعنی بیانات قرآن که عبارت است از تشریع و موعظه و حکمت، اینا تمام حاکی از یک حقیقت واقعیه می کنن. فرق بین حقیقت و واقعیت که میدونین چیه؟ واقعیت مقابل امور اعتباریه، امور اعتباری محض. مثلا زوجیت اربعه یا ملکیت، اینا واقعیت دارن اما حقیقت ندارن. چرا؟ چون چرا واقعیتن؟ یعنی به اعتبار معتبر بستگی ندارد، واقعیتی است انکار ناپذیر. اما اگر عینیت داشت اسمش حقیقته. پس حقیقت یه معنای اخص از واقعیته. لذا این تأویلی که برای قرآن قائل است یک واقعیتی است که حقیقت هم دارد، یعنی عینیت دارد. و انه موجود لجميع آی القرآن. بعد می فرماید که لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ بل هی من الامور العینیه المتعالیت من ان تحیط بها شبکات الالفاظ. یعنی لفظ اصلا نمیتونه او را مجسم کند. اون چرا که لفظ مجسم می کند فقط مفاهیم، لفظ کاری جزی ازش نمی، ولی حقیقت را لفظ عاجز است. و ان وراء ما نقرأه و نتعقله، اون چه می خوانیم، اون چه تصور می کنیم، باز ورای این، ورای هر دو چی؟ من القرآن امرن هو من القرآن به منزلت روح من الجسد والمتمثل من المثال وليس من سنخ الالفاظ ولا المعانی وهو المعبر عنه بالكتاب الحکیم. اون کتاب حکیم یعنی اون مجموعه مستحکم، اون گردآورده شده مستحکم. و هذا بعینه هو التأویل و من ثم لا يمسه الا المطهرون. اون حقیقت واقعیت را، او را چه کسی میتونه لمس بکنه؟ اون فقط مطهرون میتونن لمسش کنن. تا کسی به عالم طهر وارد نشود به عالم حقیقت نمیتونه وارد بشه و اون حقیقت قرآنیه، حقیقت عینیه او را لمس بکنه. انه لقرآن کریم، یعنی خیلی بزرگوار قرآن. اینجورا نیست که شما تصور میکنید. قرآن کریمه، یعنی خیلی شأنش بالاست. فی کتاب مکنون، مستور است، دست همه کس به او نمی رسد. لا یمسه الا المطهرون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. انا جعلناه قرآنا عربیا، یعنی میدونی چرا اون حقیقت را در قالب الفاظ وردیم؟ انا جعلناه یعنی اون حقیقت را قرآنا عربیا، یعنی تو قالب الفاظ وردیم، لعلکم تعقلون، برای که شما بفهمید، تقریب به اذهان شما خواستیم بکنیم و او نزدیک به شما نیست. ما قرآن را در قالب الفاظ در آوردیم تا شما درک کنید اون را، ولی او ابدا خاضع برای این الفاظ نیست. و انه فی ام الکتاب، ام مرجع اصله، ام یعنی مرجع اصل، اون مرجع اصل در اونجا لدینا لعلیون بالاتر از این حرف هاست و جای استواری دارد، حکیم. این آیات را هم ایشون آورده. همچنین حقیقت قرآن یعنی بله انا جعلناه قرآنا، به کی میخوره دیگه؟ نهاش یکیه دیگه. یعنی همینی که میگه لقرآن کریم دیگه، این قرآن کریم، این خبر برای کیه؟
میخواد بگه اون حقیقت را به وسیله درس شو فهمونیم، یا این دون حقیقت با عربی آوردیم.
این جور تفسیر کردن های قرآن خیلی دیگه پابند این خردکاری لفظی نیست. این به قول چیز بیان اشراقیه، شما خیلی پابند این جزئیات نشین در این جور معنی کردن ها. خب حالا به شما ارشاد بین که خب فرمایششون دنبال دارد و که میخونید. حالا ما تفصیل نمیخوایم وارد بشیم، ما عرض میکنیم که اینا فرمایش ها دیدی که الان چقدر فرق کرد، بیان ابن تیمیه کجا، بیان استاد طباطبایی کجا. ولی قصور فهم ما کجا؟ به شما عرض شود که اما آقای ابن تیمیه ظاهراً ایشون مسئله مصداق را با مسئله تعلیل اشتباه کرده. تعلیل این همین از ماده لفظ استفاده کرده، ریشه لفظ، یعنی از اول گرفته شده، اول یعنی رجوع. خب البته وقتی که سیب را کسی معرفی بکنه خب یه مفاهیمی میاد، اما بالاخره این مفاهیمی را که القا میشه بر مخاطب، بالاخره اینا همه ارجاعش به یک حقیقتی است که همون سیبی است که به درخت آویزه. این درست، یعنی از همین ریشه خیلی ساده اومده مطلب را مطرح کرده، از کلمه اول استفاده کرده و مصداق را که بالاخره هر مصداقی، این شما کلیات را، هر کلی، هر مفهوم کلی اگر بخواهد، اینه که میدونی شما کلیات امور انتزاعیات هستن، خود کلیات که یه امور حقیقی که نیستن، که کلی یعنی جامع انتزاعی از افراد، بیش از این نیست. پس هر کلی که عنوان مفهوم داره، عنوان داره، عنوان بیش نیست، مفهوم بیش نیست، این از کجا منشأ گرفته؟ از همون عین خارجی، یعنی خصوصیات عینیه را از او القا میکنن، انتزاع میشه امر کلی. خب البته اون مرجعه، اول به اونه، حقیقتی هرچی هست اونه. این اصطلاحا به این نمیگن وقت تعویل. درسته ما از ریشه لغت میتونیم استفاده بکنیم، اما این اسمش تعویل نیست، اسمش مصداقه، این اسمش همون حقیقت الشیئه. الشیء له عالم، له وجود فی الاعیان و له وجود فی الالفاظ و له وجود فی الاذهان و له وجود فی مثلا نقوش. این وجوداتی که مراتبی که براش تصور شده، این لم یعهد که بر وجود حقیقی و عینی کسی عنوان تأویل بگه. این تأویل اصطلاحه، یه اصطلاح تفسیری، اصطلاحی است که مفسرین در تفسیر قرآن به کار بردن و اینا ربطی به مسئله مصداق و این حرفا نداره.
آها، همون صحنه رو میگه، اون کاری که دیدم تعبیرش این تعبیر اون خالص، خب این بازم مصداقه.
حالا عرض میکنم، ببینید مسئله خواب که رؤیا، علم رؤیا، تعبیر رؤیا میگن، از همین ماده گرفته شده، درسته؟ چرا؟ چون همیشه خواب، خوابهایی که به حساب رؤیاهای صادقه که درست در میاد از آب، که خیلی هم کمه، به شما شاید به این که این معنیش این است که مطالب در خواب به صورت رمز القا میشه، عیناً مثل همین بطن القرآنه که چطور مطالب به صورت رمز القا شده است، در خواب مطالب به صورت رمز القا میشه. ولذا وقتی میگن تعویل، یعنی یه مطالبی را رمزن گفتن ولی معنای دیگری. ولذا معبر رؤیا باید از این رموز به کار رفته در این خواب پی ببره به اون واقعیتی که مقصوده، به اونشون داده شده. این همون تعبیر درسته اونجا. اون وقت این که حضرت فرمود هذا تعویل رؤیای، یعنی اون تعویل رؤیا که گفتی اون روز امرو مصداقش پیدا شد. نه، همین یعنی مصداقش دیگه، یعنی این عینی که این عین که اسمش، نه که این خود اینه، یعنی اونی که شما بر من تعبیر کردی الان تحقق پیدا کرد. این مربوط به رؤیاست، عرض کردیم معانی رؤیا همینطور است. اما صحبت این است که آیا تأویلی که در قرآن استعمال میشه، یعنی ما وقتی میگیم تأویل قرآن، درست؟ مفسرین وقتی میگن تأویل این آیه چنین و تفسیر آیه چنین، این مقصوده، این یه معانی رمزی است. همچنانی که معانی رو ممکنه صریحاً بگن، به رمز میگن. البته وقتی که منتهی میشه به تحقق اون مفهوم، هر مفهوم بالاخره تحقق پیدا میکنه دیگه. یوم یأتی تأویله، یعنی اینی که الان ما به شما گفتیم قیامت و کذا و کذا یا فتح مکه یا هرچی هست، یه روزی خواهید دید. این روزی خواهید دید یعنی این معنا بالاخره یه روزی عینیت پیدا میکنه. این معناش اینه، یعنی مصداق پیدا میکنه. این معنایی است که ابن تیمیه، عرض کردم، معنای مصداق را اصطلاحاً با معنای تأویل قاطی گرفته.
ها؟ چرا به کار بوده؟ همین معنا. در مورد قیامت، در مورد همون خواب، که مواردی هم مثل تأویل رو به کار
ما گفتیم هر آیه‌ای یک تفسیر داره و یک تعویل داره، یک ظاهر داره یک باطن داره، این معنیش نیست که وجود عینی داره. بعض مطالب هست مثل اخبار مغیبات، بالاخره اخبار مغیبات یه روزی تحقق پیدا میکنه. اینم ما لا نضایق که بر این شما تعویل بگید یعنی ما یعول الی باشه، اما وقتی که میگن این القرآن ظاهرن و باطنن اینم معناش اینو ما منکرین. خب به شما عرض شد که و اما این آیاتی که در کلام علامه آمد، من یه قدیم این آیات به شما صحبت بکنم. بیش ببینید، من اینو عرض بکنم خدمتون، ما مسئله لوح محفوظ، کتاب مکنون، اینا تمامش اینا کنایه و استعاره است. ما یه لوح محفوظی نداریم که مثلا یه چیزی باشه در یه جای خاصی باشه، اهم از این که اون مادی باشه یا معنوی باشه، که درش این اشیا منحوش باشه یا نباشه، اینا از این حرفا نیست. اینا همش کنایه است و چیزی جز علم پروردگار ماورا عبادان قریه، ماورا علم الهی هیچی وجود نداره، هیچیست. نه لوح محفوظی داریم و نه کتاب مکنونی داریم و نه چیزی، این همش علم پروردگار است. خداوند می فرماید که در علم ما این جهت گذشته است، این جهت هست، این جهت نیست، همش کنایه، تعبیر از علم باری تعالی است. این که می فرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این معنیش چیه؟ یعنی قرآن در یک جایگاه بسیار محفوظی است. اون جایگاه محفوظ کجاست؟ یعنی در دید ما حافظ او هستیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را فرو فرستادیم. انک به اعیوننا که خطاب میکنه به حضرت موسی، اینجا یعنی قرآن در دید ماست، در دید حفاظت ماست. کی میتواند به قرآن صدمه برساند؟ محفوظ از هر گزندی است قرآن، در جای محفوظ، جایگاه محفوظ یعنی دید ما محفوظ است. اعجاز قرآن همینه که قرآن بر دست ماست، قرآن را خدا به دست ما داده و او نگاهداریش میکنه. عجیب همینه، اگر بنا بود قرآن را خداوند تو آسمان چهارم یا آسمان کجا یا در عرش حفظش بکنه، خب منم بلد بودم یه چیز توی صندوقچه بذارم کنج خونه قایم بکنم به هیچ کس هم ارائه ندم. هنری نیست که، هنر این است که قرآن را بیاندازه تو دست مردم، قرآن را القا کنه در دست مردم و خودش باز حافظش باشه، به دست همین مردمی که میخوان قرآن را تمزیقش کنن. قرآن را که همین مردم میخوان تمزیقش بکنن حفظش میکنه بر دست همین مردم. این اعجاز قرآن.
مگر تورات و انجیل و دیگر کتب رو که خداوند فرستاد ما رو برش دید نداشت به سلام؟
تعهد نداده بود، من چی میدونم؟ این قرآن رو تعهد داده.
خب مگه خدا به همه چیز
من نمیدونم. شما ببینید، ما داریم به این آیات تمسک میکنیم. این آیه که میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همچین تعهدی در انجیل و تورات بوده یا نبوده من که نمیدونم. ببینید، نسبت به قرآن یه همچین تعهدی خدا داده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بأیدیکم. این اعجاز قرآنه، نه اینکه بعضی از مفسرین اینجا معنا کردن که نمیدونم در کجاست. لوح محفوظ، لوح همین صفحه جهانه، نقوشی که در لوح محفوظه یعنی همین موجودات خارجی، همین معنی شما، اینه نقوش، نقوش لوح ما، اما همین نقوش، نقش لوح. نقش لوح، یه لوحی ما نداریم که نقش لوح باشه، همین وجودات خارجیه اونتا نقش هایی هست که میلولن. نه ما اصلا فنا نداریم، اصلا در عالم وجود فنا نیست، انتقاله، تبدیله. اینجا که قرآن مقصوده. خب ببینید، حالا اجازه ما در بحث اعجاز این مطالب را بیشتر روش دقت میکنیم انشاءالله. ببینید میخوام اینو بگم، این کلمه لوح، کلمه عرش، کلمه نمیدونم کتاب مکنون، چیزی جز این لوح جهان، خود این جهان، جهان هستی لوح است. این که میگن سرنوشت در لوح محفوظه، همین سرنوشتی که خود جناب عالی در لوح محفوظ مینگاری، خودت سرنوشت خودت را مینویسی، خودت تعیین کننده سرنوشت خودت هستی در این لوح محفوظ، و در این لوح محوم نمیشه، محوم نمیشه، هر جوری کردی همونجور ثبت میشه، محوم نمیشه. همش همین مقصوده و هنر همینه. لذا لا یمسه الا المطهرون، یعنی پی بردن به او، پی بردن به او. قرآن اون گونه که باید مورد استفاده قرار گیرد چه کسانی هستن؟ در مقابل اون فی قلوبهم زیغ، باید این قلب پاک باشد تا از قرآن بهره بگیرد. این پاک بودن موجب گرفتن، ولی اهل زیغ که دنبال حقیقت قرآن نمیرن، دنبال آیات متشابه میرن تا اینکه قرآن را طبق دلخواه خود تفسیر بکنن. این آیات روی این مطالبه اصلا اینجوری صحبت میکنه، یک معانی عرفانیه که ما نه قابل تعقل برای ماست. بله حرف ممکنه متین زیبا معقول باشه یا نباشه، ما نمیتونیم تعقلش بکنیم، البته قصورم از ماست.
اومل کتاب لدینا لعلی حکیم بله کتاب لدینا
ام یعنی مرجع دیگه، ام یعنی مرجع، گوش بدید، کتاب یعنی مرجع این کتاب. کیه اون مرجع؟ لدینا، لدینا خدا داره میگه، یعنی نزد ما، یعنی در علم ما، نزد ما، همین دیگه. آها ام الکتاب لدینا، لدینا یعنی چه؟
اون کتاب در نزد
خدا کجاست که این در نزد اوست؟ کجا؟ همین جاست، جایی نی، همین جاست خدا، همین جاست، جایی نی که اون جهانی که بگیم یه جای محفوظیه. ببینید شما آخر شما فرض میکنید آخر اینا یه تصوراتی تو ذهن ها هست که ما خدا رو تو آسمون فرض کردیم، بعدم لدینا که گفت خدا اونجاست، اون وقت ام الکتابم که لدینا شد رفت بالا، رفت دیگه به ما کار نداره. نه آقا، همش به ما کار داره، ما همه لد الله هستیم، ما بین لدی الله هستیم، این صفحه وجود، این همه صفحه وجود، این همه لد اللهه. خدا میگه مرجع این کتاب ما، نزد ما، ما کجا؟ در همین صفحه وجود، محفوظه، درسته، مکنونه، مکنون یعنی محفوظ، این عین همون محفوظی که در آیه دیگه گفته
این نبوتی
ام
کتاب، یعنی
ام
کتاب خدا،
علم الهی عرض کرده،
کتاب در ام کتابه،
انه فی ام الکتاب، کتاب یعنی گردآور شده، کتاب معنای گردآور شده، یعنی مجموعه جمع شده، اینه، یعنی اینی که میخونید شما ها، این یه مرجعی داره، ام الکتابی داره، یعنی این یک مرجعی داره که اون علم ما، علم الهی، شما رو تحت لفظی اینا معنی کناییه، لدینا لدینا نزد ما. تا چی بگه؟ همین لدینا که میگه ما معنی لدناس معنا میکنه، چون لدناس رو با لدالله جدا نمیدونیم از هم دیگه.
منظور اند معنیتا نزد مکانی نیست.
احسن
لدینا علیون حکیم منظرتش نزد ما بلند و حکیم،
یعنی نزد ما، یعنی ما او را خیلی عالی میدانیم. همین یعنی شما خیال نکنید قرآن یک چیز مبتذلیه، قرآن را ما خیلی دارای مقام شامخی برش ارزش قائلیم. چیزی نیست که هر کسی بتواند تناله الابهام، یه مقداری باید پاک باشید تا به او برسید. درست معنای حسابی اصلا مکانی نباید قصد بکنید کسی از اینا، چون خدا خودش که مکان نداره تا اینو مکان باشه. این برای صفحه وجوده برای
محبوب اعمال رو کنی به ظاهر از بین میره، باید این عالمی باشم که بالاتر از این عالم جماعته اونها محبوب باشم.
اگر یک روزی نوار تمام کارهای شما رو جلو چشمتون گذاشتن میدیدید که هیچ از بین نرفت.
اون لوح محفوظ دیگه.
خب میدونم کجاست اونجا؟
بالاتر از آنم باسته
هست. بالاتر دیگه ما نداریم یکی دیگه بوندم اینجا داریم. خب خب آره
یه جنبه غیر اندلاهی
دارن
که تغییر پیدا کنه.
آره.
ولی یه
جنبه غیر اندلاهی
هم دارن که
خداوند به اندلاهی هم
داشتن.
آره.
بنابراین
اونم
که به
فرمان
از
فی
ام کتاب
لدینا. نه حالا همون جمله شما اول مقیس و علیه را روش تأمین بفرمایید. این ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. درست؟ یعنی کارهای شما یعنی کارهایی که راجع به این امور مادی و فلان اینا بی عاقبته، ولی کاری که برای خداست باقیه.
این که برای اینجا
آقا این اگه مکان بگیری و خدا رو که شما دارای مکان گرفتی که همون اندکم هم که مکان نیست. این یعنی در این اتاق اندکم رو میخوام بگم. پس این اند یعنی کارهایی که منتسب به شماست و در رابطه با شماست، مثل خود شما بقا نداره، ولی کارهایی که در رابطه با خداست مثل خود خدا بقا داره.
آقا این کتاب محکم از آیات
این آیه این معنیشه. پس شما مقیس علیه اول روش
آقا کتاب محکم از آیات این محکم
شما جاوش حالا من اون چی که باید عرض بکنم کردم. بینیم سر بحث دوم اجازه بدید. بشر اکم الله بخیر.
باشه باشه باشه.